بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده با آخرین گزارش ها و خبرها در مورد رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز چهارشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر طی نامی با آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه از اجرای مجازات سنگسار جعفر کیانی انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر از آیت الله شاهرودی خواسته تا سریعاً برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار اقدام کند. در حالی که گزارش شده منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سه شنبه شب بازداشت شده، ولی مقامات قضایی صدور هر گونه حکم جلب و بازداشت برای آقای اوسانلو را رد کردند. به گفته همسر و همکاران آقای اوسانلو، وی ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران زمانی که عازم منزل خود بود، هنگام پیاده شدن از اتوبوس مورد حمله و ضرب و جرح چند نفر قرار گرفته و با یک دستگاه خودروی پراید از محل دور شده است. آمریکا ادعای مقام‌های ایرانی مبنی بر فاش شدن اطلاعات جدید در مورد دو آمریکایی ایرانی تبار زندانی در ایران را بی‌اساس دانست. یک مقام قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود اطلاعات جدیدی در زمینه پرونده حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش کشف شده و بر این اساس تحقیقات جدیدی در جریان است. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که برای سفر به ایران سفر کرده بودند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با مردود دانستن ادعای قوه قضاییه بار دیگر خواستار آزادی این افراد شد. و یک مقامی مسئول در قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اقدام قاضی صادر کننده اجرای حکم سنگسار در دادستانی انتظامی قضات رسیدگی می شود. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه خبر سنگسار جعفر کیانی در روستای قراچکند از توابع تاکستان را تایید کرد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. پریچهره فرزام از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در روز چهارشنبه گزارش می‌دهد. بهروز کارونی گزارشی دارد از آخرین تحولات در مورد دستگیری منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. دیوان عالی لیبی حکم اعدام 5 پرستار بلغار و یک پزشک فلسطینی را تایید کرد. گزارشی داریم در این باره از مهدی جاوید و گزارش های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. مسئله عراق همچنان تمام سیاست خارجی دولت بوش را تحت شعاع خود قرار داده است. کاخ سفید میگوید دشمن شماره یک ما در عراق شبکه تروریستی القاعده است. دشمنی که در کشتار مردم بیگناه عراق دست دارد و مایل نیست که آن کشور از ثبات و دموکراسی برخوردار شود. پیچر فرزام از کاخ سفید گزارش میدهد.
در عراق برای نخستین بار مردم برای مبارزه با تروریست‌ها به کمک نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی کشور رفتند و در واشنگتن برخی از قانونگذاران حزبی که رئیس جمهوری در رأس آن است، حزب جمهوری خواه، به مخالفت با استراتژی جدید پرزیدنت بوش برخواستند، در حالی که کاخ سفید در انتظار گزارشی است که فرمانده کل نیروها در عراق و سفیر آمریکا در بغداد 4 روز دیگر آن را ارائه خواهند کرد. مسئله جنگ عراق همچنان تمام سیاست خارجی دولت پرزیدنت بوش را تحت شعاع خود قرار داده است. در یک جلسه خبری طولانی، تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت دشمن شماره یک ما در عراق شبکه تروریستی القاعده است. دشمنی که در کشتار مردم بیگناه عراق دست دارد. دشمنی که هم سازمان دهنده این کشتار هاست و هم بمب‌گذارهای انتحاری را آموزش می دهد. سخنگوی کاخ سفید گفت هر یک از سلول‌های القاعده در عراق بین 60 تا 80 تروریست را در خود جای داده است. طی دو ماه گذشته 26 نفر از افراد مهم القاعده در عراق توسط نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. در دو ماه گذشته 7 سلول تروریستی القاعده در عراق کشف شده است. در شهر بعقوبه که سال گذشته محل شدید فعالیت تروریست های القاعده بود، طی یک عملیات 151 نفر دستگیر شدند و برای نخستین بار طی 10 ماه گذشته امکان ارسال مواد غذایی و پزشکی به بعقوبه به وجود آمده است. سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود به نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی مقیم واشنگتن گفت باید به عملیاتی که در عراق می‌گذرد به طور جامع نگریست تا چارچوب آن چه پیشرفت‌های روی داده است، نه تنها به یک بخش آن. آنچه اکنون می‌بینید تغییراتی است که دارد صورت می‌گیرد. باید به واقعیت‌هایی که در محل می‌گذرد توجه کرده. واقعیت آن است که مردم عراق درک کردند که این القاعده است که در پی آزار و کشتار آنهاست و نمی‌خواهد عراق برخوردار از ثبات و دموکراسی را ببیند. تونی استاد سخنگوی کاخ سفید در رابطه با پیروزی در عراق گفت باید مردم در آنجا برق و آب داشته باشند، در جهت تلاش‌های اقتصادی حرکت کنند، به پیشرفت‌های سیاسی دست یابند، از آموزش برخوردار شوند و اجرای قانون را ببینند. اینها پیروزی در عراق است. شهر ارزام، کاخ سفید، واشنگتن.
ساعت 12:06.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
همانطور که همکارم هومن سیسان در خبرها به اطلاع رساند، از ایران گزارش میرسد که منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سه‌شنبه شب بازداشت شده است. به گفته همسر و همکاران آقای حسانلو، این فعال کارگری در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران که عازم منزل خود بود، هنگام پیاده شدن از اتوبوس مورد حمله و ضرب و شتم چند نفر قرار گرفت و با یک دستگاه پراید از محل دور شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
همسر آقای حسانلو در گفتگو با رادیو فردا، در حالی که به شدت از سرنوشت همسرش نگران و متأثر بود، می‌گوید شب گذشته سه‌شنبه شب ماموران نیروی انتظامی با او، برادر آقای حسانلو و ابراهیم مددی که در حال پیگیری وضعیت این فعال کارگری بودند، رفتار خشنی داشتند.
حتی با باتون گذاشتن دو تا خیر ما رو هل دادن تو داد و فقال سر ما. همه این تمام پلیس بهش میگه من ازتون شکایت میگه هر کاری دلت میخواه برو بکن، ما خبر نداریم، نام ربطی نداره. یعنی واقعا نگران سلامتیشم.
همسر آقای حسانلو میگوید اگر میدانست قانون در ایران اجرا میشود نگران نبود، اما با شیوه بازداشت همسرش از سرنوشت او به شدت نگران است. یوسف مولایی، یکی از وکلای مدافع رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت آقای حسانلو ارتباطی با حکم یک سال زندان او داشته است، چنین پاسخ می‌دهد که این حکم در مرحله بدوی بوده است.
ما تقاضای تجنظر کردیم، هنوز شعبه تجنظرش مشخص نشده، یعنی پرونده برای تجنظر هنوز فرستاده نشده برای شعبهش که مجددن رسیدگیری بکنه. بنابراین اون حکم اصلا قطعی نیست و فعلا لازم الاجرا نیست.
وکیل مدافع آقای حسانلو نحوه بازداشت موکلش را به شکلی که خانواده این فعال کارگری بیان کردند نادرست و غیر قانونی می داند.
معمولا نیروهای امنیتی و کسایی که در جاسوسی قانون فعالیت میکنن با این شیوه برخورد نمیکنن و این بیشترین نگرانی ما هست.
محمد علی عمویی، فعال سیاسی در ایران، از بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز بازداشت فعالان دانشجویی در روزهای اخیر در شرایط حساس کنونی ایران ابراز تأسف میکند. آقای عمویی با اشاره به فشارهای روزافزون بر فعالان کارگری و دانشجویی در ایران میگوید
من نمیدونم با بازداشت و دستگیری معترضین چه مشکلی حل میشه. تاریخ مملکت ما ثابت کرده این گونه بازداشت‌ها، این گونه دستگیری‌ها، این گونه فشارها هرگز حلال هیچ مشکلی از جامعه ایران نبوده، سهله که روز به روز وضع رو وخیم‌تر و بدتر میکنه، فاصله بین مردم رو با حاکمیت بیشتر میکنه. اگر اعتراضی وجود داره باید گوش شنوایی برای این اعتراضات باشه، این باستی پاسخ داده بشه.
بهروز کارونی گزارشی داشت از آخرین تحولات در مورد دستگیری منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. اما اخیراً نامه‌هایی از جانب آقایان مجید الستی و علیرضا منتظر صاحب الزمان از همراهان آیت الله کاظمینی بروجردی که بیش از 9 ماه است که در زندان به سر می‌برند منتشر شده و در آن به شکنجه‌های جسمی و روحی جهت اخذ اعترافات اجباری اشاره شده است. رویا طلویی در این باره گفتگویی دارد با آقای مهدی الستی، برادر مجید الستی.
آخرین دفاعیه ایشون به دستخط خودشون هست. در مورد دفاعیه‌ای که ایشون داشتن در چند مورد صحبت کردن. یکیش نحوه برخوردی بوده که باعث شده در بازداشتگاه پلیس و همچنین در سلول انفرادی در بند 209 که ایشون به مدت 1 ماه در بند انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های شدید روحی و فیزیکی قرار داشته. وادارش می‌کردن که اقرار به گناه نکرده، یه چاقو کشی که اصلا من نمی‌دونم این را از کجا در واقع به فکرشون رسیده، سعی کردن مجید رو وادار به اقرار به این مسئله بکنن.
آیا مجبور به انجام مصاحبات تلویزیونی اجباری هم کردن ایشون رو؟
در این رابطه هنوز خبری نداریم که آیا ایشون وادار به مصاحبه های تلویزیونی شده یا نه، ولی چیزی رو که مجید در دفاعیه خودش گفته این هستش که در حالت نیمه بیهوش اظهار داشته که خودم هم نمیدونم چه چیزی رو اینها از من به عنوان اقرار گرفتن، ولی در حالت نیمه بیهوش در حالی که اون رو به شدت میزدند ازش میخواستند اقرار به گناه نکرده بکنه.
آیا شما این نامه رو به سازمانهای بین المللی حقوق بشر انعکاس خواهید داد؟
بله، خود من وقتی که این نامه به دستم رسید خیلی برام جای تأسف داشت. من با چند تا از مجامع حقوق بشری بین المللی تماس گرفتم و این نامه های دفاعی ایشون و افراد دیگه که داشتم در اختیار اونها قرار دادم. بله.
مجید الستی، برادر مهدی الستی، از همراهان آیت الله کاظمینی بروجردی بود در گفتگو با رویا طلویی در مورد وضعیت برادرش. ساعت 12:12 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. در حالی که طرح جلوگیری از سرمایه گذاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در شرکت‌هایی که با ایران به معامله بازرگانی اشتغال دارند در دادگاه عالی این ایالت روز گذشته آخرین مراحل تصویب را با رأی اکثریت گذراند، این طرح همچنین توسط شهردار ایرانی تبار بیورلی هیلز جیمی دلشاد برای تصویب به شورای این شهر ارائه شد تا سرمایه گذاری 420 میلیون دلار حقوق بازنشستگی کارمندان شهر بیورلی هیلز در شرکت‌هایی که با ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند جلوگیری شود. این طرح به طور یکپارچه مورد حمایت شورای شهر قرار گرفت و روز پنجشنبه آینده برای تایید و گذراندن لایحه‌ای به همین منظور به گروه لابیگری نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
دو علت مهم داره که من این موضوع رو آوردم برای سیتی کانسل بیولیز برایش صحبت کنیم. یکی اینه که وقتی که اینوستمنت هامون رو میذاریم توی کمپانی هایی که مثلا در کشورهایی که این کارهای مثل ایران خطرناک بکنن، ممکنه که کشور آمریکا یا کشورهای دیگه یک برنامه های درست کنن که بعضی این کمپانی ها، یعنی اون داراییشون که توی آمریکا هست، ممکنه نگه دارن. اگر همچین کاری دولت بکنه به اون کمپانیا خیلی ضرر میخوره و یا این پولایی که بقیه گذاشتن تو اون کمپانی ضرر میخوره. در حدود 400 بیلیون تو این کارا هست و چون این پولایی که داریم میذاریم مال بازنشستگیه، باید ما مسئولیم و مواظب باشیم که به اینا ضرر نخوره. علت دیگه‌ش هم این بود که وقتی که کشورهایی هستن که آزادی نمیدن به مردم و دائما صحبت میکنن، یعنی میخوان کشور دیگه رو از بین ببرن، مثل وقتی که احمدی نژاد گفته که اسرائیل باید از بین بره و هولوکاست وجود نداره، این کارهایی که میکنن، این حرفایی که میذارن، خیلی ناراحتی میاره برای آمریکا و بقیه که ممکنه به ضرر اون کمپانیا بشه. و به این علت نباید ما بذاریم که پولایی که به این سختی اومده جلو برای خود شهر یا برای بازنشستگی شده بره اونجایی که خطرناک باشه. کارهایی که ایران میکنه به همه ایرانی‌ها ضرر میزنه، به شأن ما ضرر میزنه، به کسای دیگه که ایرانی هستن خارج از ایرانن و حتی به اونهایی که در ایران زندگی میکنن ضرر میزنه. این برابره دولت ایران این صحبتی که میکنم، نه برابره جمعیت ایران و دوستارا در ایران هستن و خارج از ایران. خیلی مهمه وقتی بیولی هیلز صحبت بکنه کشورهای دیگه گوش میکنن، وقتی که بیولی هیلز صحبت بکنه استانهای دیگه گوش میکنن. و یه چیز دیگه هم هست مهمش اینه که اگر که مثلا اون کسی که از بیولی هیلز صحبت میکنه خودش هم ایرانی بوده، این موضوع رو یکمی مهمتر میکنه. و میخوام که یکمی لیدرشیپ نشون بدیم که ما راضی نیستیم از این کارهایی که دولت ایران میکنه.
آقای دلشاد، عکس العمل اعضای شورای شهر بیولی هیلز به این درخواست امروز شما چی بود در این شورا؟
هیچ کدومشون مخالف نبودن، تنها چیزی که خواهش کردن اینه که من ببرم اینو تو یک ساب کمیتی که هست بهش میگن لابیست، از اونا نظر خواهی بکنید که اونا بگن که این کاری که داریم میکنیم ضرر به بیولی هیلز نمیزنه.
آقای دلشاد، در ضمن یک مناظری هست که میگن دولت‌های محلی نباید در سیاست‌های خارجی دولت آمریکا دخالت کنن، نظر شما در این مورد چیه؟
قصد اولی من همین بوده که نمیخوام در کارهای آمریکا دخالت کنیم، اما مهمترین علتش اول بود گفتم اینه که باید پروتکت بکنیم اینوستمنت های کارگرای ما از اون لحاظ.
آقای جول اندرسون، نماینده کنگره آمریکا و مسئول ارائه طرح 221 از ایالت کالیفرنیا، در یک گفتگو با رادیو فردا به نقش رهبری جیمی دلشاد اشاره کرد و گفت:
I appreciate the leadership that the mayor of Beverly Hills has shown. And it's not easy to do the types of things that he's trying to accomplish.
من از قدرت رهبری که شهردار بیورلی هیلز در رابطه با این موضوع نشان داده است ابراز خوشنودی میکنم. میدانم که انجام این کار آسان نبوده است. نیاز وجود رهبری‌های از این نوع در آمریکا هر روز بیشتر احساس می‌شود و من می‌خواهم ضمن قدردانی از آقای دلشاد او را تشویق کنم تا فعالیت‌های خود را در راه خدمت به مردم همچنان ادامه دهد.
گزارش فیروزه خطیبی را می‌شنیدید و گفتگوی وی با جیمی تلشاد، شهردار ایرانی تبار بیولی هیلز، در مورد طرح جلوگیری از سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در شرکت‌هایی که با ایران معامله بازرگانی دارند. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ساعت 12:18 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. دیوان عالی لیبی روز چهارشنبه حکم دادگاه پیشین که 5 پرستار بلغار و 1 پزشک فلسطینی را به اعدام محکوم کرده بود تایید کرد، اما این حکم ممکن است به معنای تصمیم نهایی در این مورد نباشد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه دیوان عالی لیبی حکم اعدام 5 پرستار بلغار و 1 پزشک فلسطینی را تایید کرد. یک دادگاه لیبی پیش از این افراد را در ارتباط با آلوده شدن بیش از 400 کودک لیبیایی به ویروس بیماری ایدز گناهکار شناخته بود. با این حال هنوز شورای عالی قضایی لیبی می تواند حکم دیوان عالی را به طور کلی رد کرده و یا مجازات سبکتری را برای این افراد در نظر بگیرد. رأی روز چهارشنبه دادگاه لیبی موجب شگفت زدگی مقام‌های اتحادیه اروپا شد، از اونجایی که روز گذشته گزارش‌های مبنی بر آزادی احتمالی این افراد به چاپ رسید. دیر وقت روز سه‌شنبه بنیاد غیرانتفاعی قذافی به ریاست پسر معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد خانواده قربانیان پرونده با وکلای پزشک و پرستاران به توافق رسیدند. با این حال دیوان عالی لیبی روز چهارشنبه به این توافق اشاره‌ای نکرد و تنها حکم اعدام دادگاه پیشین را تایید کرد. روز چهارشنبه خوزه مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپایی تاکید کرد اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود برای آزادی این افراد ادامه می‌دهد.
Nós lamentamos essas decisões, mas quero também exprimir a minha confiança de que uma solução
آقای براسو گفت ما از رأی دادگاه متاسفیم، اما همچنین میخواهم بگویم که مطمئنم راه حلی برای این مسئله پیدا خواهد شد. من میخواهم به پرستاران بلغار و خانواده آنها اطمینان دهم که کمیسیون اروپایی همراه با ریاست، شورا و کشورهای عضو تمام تلاش خود را میکند تا از حق آنها برای زندگی و آزادی دفاع کند. از سوی دیگر فرانکو فراتینی کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه واکنش شدیدتری به حکم دادگاه لیبی نشان داد.
This decision taken by the Supreme Court does not encourage EU to strengthen relations because frankly speaking
آقای فراتینی گفت تصمیم دیوان عالی لیبی اتحادیه اروپا را تشویق به محکم کردن روابط خود با این کشور نمی کند. صریحاً بگویم به نظر من ما باید واکنشی منفی، کاملا منفی به این مسئله نشان دهیم. از آنجایی که گروهی از شهروندان اروپایی که به نظر ما بیگناه هستند به مرگ محکوم شدند. دادستان پرونده تأکید دارد پرستاران بلغار و پزشک فلسطینی به طور عمد و در تلاش برای پیدا کردن داروی مقابله با بیماری ایدز بیش از 400 کودک را به ویروس این بیماری آلوده کردند. این در حالی است که کارشناسان بسیاری در دادگاه شهادت دادند که آلودگی این کودکان به ویروس HIV به خاطر شرایط غیر بهداشتی بیمارستان بوده و چندین تن از این کودکان پیش از اینکه پرستاران بلغار وارد لیبی شده باشند به این ویروس آلوده شدند. از سوی دیگر پرستاران بلغار و پزشک فلسطینی شهادت دادند که تحت شکنجه وادار به اعتراف به جرم نکرده شدند. چند تن از پرستاران همچنین ادعا می کنند که به عنوان بخشی از شکنجه ها با آنها تجاوز شده است. پزشک فلسطینی و پرستاران بلغار از سال 1999 در بازداشت به سر می برند و در سال 2004 به اعدام محکوم شدند. اما به دنبال واکنش شدید جامعه جهانی به این حکم، دیوان عالی لیبی فرمان داد دادگاه دیگری برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شود. مقام های اتحادیه اروپا می گویند این اتحادیه حاضر است برای تأمین نیازهای پزشکی این کودکان مبلغی را در اختیار خانواده های آنها قرار دهد. لیبی پرداخت این پول را یک غرامت می خواند، اما بلغارستان می گوید پرداخت غرامت به این معنا خواهد بود که پرستاران گناهکار هستند. در عوض بلغارستان و اتحادیه اروپا تأکید دارند اهدای این پول یک کمک انسان دوستانه است. بلغارستان به تازگی به پزشک فلسطینی محکوم به مرگ شهروندی بلغارستان را اهدا کرد تا تلاش‌های اتحادیه اروپا برای آزادی شهروندان این اتحادیه شامل این پزشک فلسطینی نیز بشود.
دیوان عالی لیبی روز چهارشنبه حکم دادگاه پیشین که 5 پرستار بلغار و 1 پزشک فلسطینی را به اعدام محکوم کرده بود تایید کرد. مهدی جوید گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش میکنید. مارتین شناین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در پی دعوت دولت اسرائیل به مدت 8 روز از این کشور بازدید کرد و در یک کنفرانس خبری در اورشلیم خبرنگاران را در جریان پاره ای از نتایج سفر تحقیقاتی خود در رابطه با عملکرد دولت اسرائیل و مبارزه با تروریسم قرار داد. گزارش کامل تحقیقات گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در آینده نزدیک به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
مارتین شناین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، پس از یک سفر 8 روزه به اسرائیل و مناطق اشغالی فلسطینیان، در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه 10 جولای در شهر اورشلیم، نتایج بازدید خود را با خبرنگاران در میان گذاشت. گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم بنا به دعوت دولت اسرائیل از روز 3 تا 10 ماه جولای از شهرها و همچنین زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف در این کشور بازدید به عمل آورده است. او گفت هدف سفر او به اسرائیل تحقیق در قوانین این کشور در مبارزه با تروریسم و همینطور بررسی عملکرد و سیاست‌های دولت اسرائیل در این زمینه بوده است. پروفسور شناین به خبرنگاران گفت در طول سفر خود موفق شده با وزیر خارجه اسرائیل خانم لیبنی و همینطور مقامات مسئول مبارزه با تروریسم در وزارت دادگستری، وزارت دفاع، نمایندگان پارلمان و بالاخره رئیس دیوان عالی کشور اسرائیل ملاقات و گفتگو داشته باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ضمناً توانسته است از زندانهای هشرون و هدریم بازدید به عمل آورد. او همچنین توانسته است به طور خصوصی با زندانیان مصاحبه کند. گزارشگر حقوق بشر در مبارزه با تروریسم از شهرهای بیت اللحم، رام الله، نابلس در مناطق اشغالی فلسطینیان دیدار کرده و با مقامات مسئول در دفتر رئیس خودگردان فلسطینیان گفتگو به عمل آورده است. مشروع گزارش کامل و گزارشگر ویژه در آینده نزدیک به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. پروفسور شناین به خبرنگاران گفت او بسیار امیدوار شده که دولت اسرائیل در نظر دارد که در روش خود مبنی بر رعایت نکردن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به دلیل وضعیت فوق‌العاده در کشور تجدید نظر کند. اعلام وضعیت فوق‌العاده از بعد به تأسیس دولت اسرائیل در این کشور وجود داشته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اضافه کرد که مقامات اسرائیل به او اطلاع دادند که لایحه جدید مبارزه با تروریسم در حال تدوین است. او ضمناً از اینکه مقامات دولت اسرائیل به او تضمین دادند که اسرائیل در هیچ گونه عملیات فوق‌العاده تسلیم افراد مردم به عملیات تروریستی و همچنین زندان‌های مخفی شرکت نداشتند، ابراز رضایت کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم همچنین ساختن دیوار و برقراری سیم‌های خاردار در مناطق مختلف اشغالی فلسطینیان توسط دولت اسرائیل برای مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت ایجاد این موانع مشکلات جدی برای فلسطینیان در رابطه با آزادی عبور و مرور، حق مالکیت، حقوق مربوط به کار و بهداشت، حق دسترسی به آموزش و پرورش ایجاد کرده و همینطور ایجاد این موانع اثرات تخریب کننده‌ای در امور کشاورزی به دلیل عدم توانایی دسترسی به زمین و منابع آب و جدایی روستاها برای فلسطینیان داشته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم همچنین از دستورالعمل دولت اسرائیل در رابطه با اعمال فشار جسمی در طول بازجویی‌های متهمان به عملیات تروریستی شدیداً ابراز نگرانی کرد. از زمان پذیرفتن پست گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم از سال 2005 تا کنون، مارتین شناین از کشورهای ترکیه، افریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا نیز بازدید به عمل آورده و گزارش تحقیقات خود درباره عملکرد این دولت‌ها در مبارزه با تروریسم را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
با گزارش الهه هیکس مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به پایان میبرم، اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. روز چهارشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر طی نامه‌ای به آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای مجازات سنگسار جعفر کیانی انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر از آیت الله شاهرودی خواسته است تا سریعا برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار در ایران اقدام کند. در حالی که گزارش شده منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سه‌شنبه شب بازداشت شده، ولی مقام‌های قضایی صدور هر گونه حکم جلب و بازداشت برای آقای اوسانلو را رد کردند. آمریکا ادعای مقام‌های ایرانی مبنی بر فاش شدن اطلاعات جدید در مورد دو آمریکایی ایرانی تبار زندانی در ایران را بی‌اساس دانست. یک مقام قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود اطلاعات جدیدی در زمینه پرونده هاله اسفندیاری و کیان تاشبخش کشف شده و بر این اساس تحقیقات جدیدی در جریان است. یک مقام مسئول در قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اقدام قاضی صادرکننده اجرای حکم سنگسار در دادستانی انتظامی قضات رسیدگی می شود. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه خبر سنگسار جعفر کیانی در روستای قرچکند از توابع تاکستان را تایید کرد. اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی که متهم به زنای محسن شده بود روز پنجشنبه 14 تیر به اجرا درآمد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبرم. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1 بامداد.